بخش چهارم، پایان سفر سوار بر شتر یک کوهانه. در چند کیلومتری آنجا زهرا نبرد سختی را علیه ابر دیگری پیش می برد. دخترک اسیر زنجیرهای لوله های پلاستیکی، انگار با آرامش در تابوت شیشه خوابیده بود. پزشکان او را به کمای مصنوعی برده بودند تا از رنجش کاسته شود. دخترک منتظر عمل پیوندی بود که قطعاً اتفاق نمی افتاد. محتمل ترین گزینه همین بود که آن انتظار بیهوده باشد و زهرا به آرامی تلف شود. تنفس مختصرش کم کم کند شود و سپس از بین برود. طی چند ساعت احتمالاً دیگر وجود نداشت. دیگر خوابگاه آن بیمارستان را از صدای خنده ها، شادابی و سرزندگیش پر نمی کرد. دیگر بازی نمی کرد. دیگر دفترچه هایش را با قصه های باور نکردنی درباره دنیا سیاه نمی کرد. دیگر سرش را از رؤیاها و جاه طلبی هایش، چشم هایش، ستاره هایش، قلبش و عشقش انباشته نمی کرد. او دیگر فقط خلأ را پر می کرد. دیگر فقط جعبه چوبی چند ده سانتیمتری را در گوشه زمین متروکی پر می کرد. دیگر فقط در غم تسلی ناپذیر مادر جدیدش جای می گرفت. او محو می شد با همان سرعتی که عکس دوربین پولاروید ظاهر می شود، یا با همان سرعتی که قطارها ما را از سکوهای دور می کنند که آنهایی که بسیار دوستشان داریم آنجا باقی می مانند. دیگر فقط در خاطر دیگران باقی می ماند. حتی دیگر در جسمش هم باقی نمی ماند. در یک لحظه احتمالاً آن پرنسس کوچک چشم و ابرو مشکی با بیرحمی تمام مالکیت آن کالبد اجاره ای را از دست می داد که از لحظه تولد برای فقط چند سال در اختیار او قرار گرفته بود. در یک لحظه مالکیت روحی را از دست می داد که تمام این مدت باعث شده بود دوست بدارد، رؤیا پردازی کند، متنفر شود، بترسد، گرمش شود، گرسنه‌اش شود. جسمی که او را به جای رسانده بود تا همه آن چیزی باشد که ما هستیم. جسمی که او را انسان کرده بود. این نژاد زیبا که ما به آن تعلق داریم. ما ساکنان جهان. ما این موجودات از همه رنگ عجیب با بازوها، پاها، چهره‌های صاف یا چروکیده، سرهای پشمالو و شکم‌های کم و بیش تخت، دم و دستگاه‌های آویزان، چشم‌های خشک یا تر، کشیده یا درشت و قلب‌هایی که می‌تپند. آن جسم کوچک احتمالاً هرگز بوسه‌ها و دست‌های مردی عاشق، لذت، کام گرفتن و پیری را نمی شناخت. او اثری ناتمام بود. ما بچه دار می شویم تا آنها قوی، بزرگ و شکست ناپذیر شوند، تا از ما سرتر شوند، بزرگ شدنشان را ببینیم، تا زندگی طولانی و زیبا داشته باشند و آن وقت آنها بعد از فقط چند سال پیش از ما می میرند. 9 ماه برای به دنیا آمدن و 1 ثانیه برای ترک کردنش. در یک لحظه قرارداد زندگی زهرا با مدت مشخص به پایان می رسید و باید جایش را در این دنیا ترک می کرد. احتمالاً ملافه هایش را می شستند، تشکش را کمی گردگیری می کردند و تختش را برای مریض جدیدی آماده می کردند. انگار هرگز هیچ اتفاقی نیفتاده بود. انگار او هرگز وجود نداشته. آنجا زندگی بدون او روندش را پی می گرفت. عادلانه نبود این گونه بدون به جا گذاشتن ردی سر به نیست شود. حتی ناچیزترین حلزونها نیز چیزی پشت سرشان باقی می گذاشتند، اگرچه چیزی جز رشته بلند و چسبنده از آب دهان نبود. یکی از 2 پزشکی که پای تختش بود گفت: وقتی بهش نگاه می کنم دخترک خودم رو می بینم. می دونی؟ اینجور وقتا فقط یه آرزو دارم. اونم اینه که برگردم خونه، دخترمو بغلش کنم و بهش بگم چقدر دوستش دارم. وقتمو باش بگذرونم. از هر لحظه بودن باهاش استفاده کنم. دو مرد دیدند که پلک های دخترک لرزید. آنها با دیدن او که آنجا روی تخت دراز کشیده بود، هرگز نمی توانستند تصور کنند دخترک می تواند انقدر در رؤیایش دور باشد. حالا در راه چین سوار قطاری بود که با نهایت سرعت حرکت می کرد. زهرا کوله پشتیش را باز کرد. با خودش فقط سیبی سبز، بطری آب و پاکتی شامل 10 شاخ آهو آورده بود که از آشپزخانه بیمارستان دزدیده بود. آذوقه کاملا مختصر برای سفری چنین طولانی. البته احتمالاً در اولین فرصت دوباره مایحتاج خود را تأمین می کرد. او یک مبارز بود. زهراها با قدرت برای خوشبختی خودشان و بشریت می جنگیدند. اگرچه دزدی مبارزه نبود، اما خوشبختی بشریت گاهی دزدی یک سیب را توجیه می کرد. الله خالقش به خاطر چنین چیز کوچکی از او دلخور نمی شد. دخترک میوه را با دستهایش پاک کرد و گاز بزرگی از آن زد. آب میوه شیرین تا روی لبهایش پاشید و آنها را با نوعی برق لب درخشان پوشاند. کاری که خوردن را لذت بخش می کرد. بدون چیزی در شکمش، به سرعت و بدون سر و صدا از بیمارستان بیرون زده بود، در حالی که مؤسسه در تاریکی عمیقی فرو رفته بود. منتظر مانده بود همه در خوابگاه بزرگ به خواب عمیق بروند. سپس قبل از رفتن پاورچین تا آشپزخانه لغزیده بود. اولین باری بود که از آنجا بیرون می آمد. اولین باری بود که احساس می کرد آزاد است و می تواند به جایی برود که به نظرش خوشایند می رسد. در نهایت شگفتیش، قطار سریع السیر شرق، قطار افسانه‌ای که از وجودش به صورت اتفاقی و در جستجوهایش در اینترنت آگاه شده بود و زیبایی و ماشینالات آن را تحسین می کرد، در انتهای راه بلند سنگلاخی منتظرش بود که از بیمارستان به بزرگراه می رفت و بین تپه های شنی بیابان پیچ و تاب می خورد. هیچ جا نخوانده بود که قطار از آنجا در آن گوشه دنیا می گذرد. اما از ترس اینکه آن را فراری دهد، دیگر برای دانستن این مسئله جستجو نکرد. به هر حال چه بهتر؟ پس سوار قطار شده و در کوپه ساکن شده بود که تنها مردی سال خورده با ظاهر آسیایی و کلاه بولر عجیبی با نیی که در جعبه مقوایی فرو رفته بود سوپی را می چشید. سپس قطار در سکوتی مذهبی راه افتاد و از آن مکان شوم دور شده بود. حالا زهرا سیب سبزش را می جوید در حالی که مرد همچنان به خوردن آرام سوپش ادامه می داد. سمفونی شاد شکمهای پر یا در حال پر شدن وقتی سینه ها خالی می شوند زیرا دخترک متوجه شد که ابر دیگر آزارش نمی دهد. حالا طبیعی نفس می کشید. نفس کوتاه و عمیق دارک وادور سرانجام او را ترک کرده بود. آن نفس وحشتناکی که از آن سوی قبر می آمد محو شده بود. ابر همچون خرچنگ گوشه‌گیری که پوستش را رها می کرد دل روده او را آزاد کرده بود. از گوشه چشم متوجه شد مرد سال خورده که روبروی او نشسته بود از بالای عینک و نیش او را زیر نظر گرفته است. مرد که فهمید توجه او را جلب کرده با دقت جعبه مقوایی را روی صندلی کناری گذاشت، گوشه لبهایش را با دستمال ابریشمی سفیدی پاک کرد که از جیب مخفی کت پشمیش بیرون کشیده بود و به او لبخند زد.
اینجوری تک و تنها داری کجا میری؟
دخترک تردید کرد. هیچ خطری نداشت که مقصدش را برای او فاش کند.
میرم ستاره ها رو ببینم.
مرد سرخوش پرسید.
فکر میکنی این قطار بهترین راه برای رسیدن به اونجاست؟ احتمالاً یه موشک برای قصد عجیب تو مناسب در نیست؟
در نهایت شگفتی زهرا مرد آسیایی به عربی حرف میزد. عربی تمیز و بدون لهجه.
نه، دارم میرم جایی رو ببینم که ستاره ها رو میسازن.
آه، کارخونه ستاره ها؟ البته. و خب اینجایی که میگی کجاست؟
دخترک مراکشی متعجب از بیخبری این مرد بالغ پاسخ داد: بهش میگن کمپانی ستاره ها و تو چینه.
چین کشور قشنگیه، شاید اونجا ستاره نسازن ولی پسرهای مثل منو میسازن.
شما چینی هستین؟ مرد عینکش را برداشت که چشمهای بادامیش را بیشتر به رخ کشید. بعد چشمکی به او زد و گفت:
معلوم نیست. خب اگه هنوزم در این مورد شک داری.
دست بازش را به سوی او دراز کرد. کف دست میشد نوشته ای را خواند که درست روی پوست حک شده بود. زهرا خواند:
Made in China،
یعنی ساخت چین.
زهرا نخواست برای او داستان رشید را تعریف کند و به او قطع ستاره ای را نشان دهد که به دقت در جورابی همراه خودش حمل می کرد و فقط پاسخ داد:
میدونم.
چین کشور قشنگیه ولی تو برای چنین راه دوری خیلی سبک سفر میکنی. حالا پول داری؟
نه، فقط یه بطری کوچیک آب معدنی دارم و یه پاکت شاخ آهو.
پیرمرد به آرامی سرش را تکان داد. آیا اصلا میدونست شاخ آهو چیست؟ دست لرزانش را در کیف دستی چرمی که کنارش قرار داشت فرو برد و برگ کاغذی بیرون کشید و آن را به سویش دراز کرد.
بیا، این میتونه تو سفرت کمکت کنه. طرحیه که سالها قبل کشیدم، وقتی هنوز طراحی بلد بودم. من هنرمند مشهور و محبوبی تو کشورم هستم. بگو این طرح از منه و حتما براش پول خوبی بهت میدن.
دخترک برگه را یک دوباری برگرداند ولی کاملا سفید بود. با کنجکاوی پرسید:
این چیه؟
ای بابا، نمیبینی؟ دریاست بدون کشتی ها.
آها.
زهرا که نمیخواست بی ادب به نظر برسد، توی کوله پشتی کوچکش را گشت، از آن دفترچه بیرون کشید و برگه ای را که وانمود کرد اون را با دقت انتخاب کرده جدا کرد و در عوض برای او طرحی کشید. مرد پشت و سپس روی آن را با دقت نگاه کرد. هر دو طرف مثل برف سفید بودند. با کنجکاوی پرسید:
این چیه دیگه؟
دخترک با لبخند مزورانه پاسخ داد:
آسمون بدون ابرها. من مشهور نیستم، اینم نباید ارزش زیادی داشته باشه، ولی آسمون بدون ابره و خودتون میدونین برای من خیلیه.
در آن لحظه صدای اعلام کرد که قطار وارد ایستگاه پکن شده است. 5 دقیقه از وقتی که آنها بیابان مراکش را ترک کرده بودند گذشته بود، اما به نظر نمی رسید کسی از این مسئله جا خورده باشد. زهرا کوله پشتیش را روی شانش مرتب کرد و از مرد اجازه مرخصی خواست و او هم با برداشتن کلاهش با زهرا خداحافظی کرد. از قطار که پیاده می شد متوجه شد حتی از غریبه اسمش را نپرسیده و بنابراین احتمالاً نمی توانست حتی 1 یوآن هم برای طرحش به دست بیاورد. گرانترین برگه سفید دنیا. چین شبیه همه عکس‌هایی بود که در اینترنت دیده بود. پکن شهری شتاب زده، بسیار پر جمعیت، با رنگ‌های زنده و رایحه‌های تند بود. اگر چین کشور ستاره‌ها بود، کشور دوچرخه‌ها هم بود. دوچرخه بدون قفلی پیدا کرد به رنگ سبز کرومی که به توری سیمی در انتهای حیاطی تکیه داده شده بود. به جایش و به عنوان جبران خسارت یک شاخ آهو گذاشت و با مهارت فردی بومی وارد ترافیک شد. خیلی زود سیمان جای خود را به شالیزارهای مرطوب و سبز داد. تا کارخانه فقط چند کیلومتر راه بود. او مسیر را با 10 ضربه پدال پشت سر گذاشت. نه یکی بیشتر، نه یکی کمتر. تعداد پدالهایش را حساب کرده بود. بدون راهنما، بدون نقشه و بدون GPS. انگار این کار را هر روز صبح و بعد از ظهر انجام داده بود. وقتی جلوی ساختمان عظیمی رسید، بلافاصله کارخانه ستاره ها را باز شناخت.
دوچرخه‌اش را روی زمین گذاشت و به سرعت وارد شد. آنجا صدها چینی که با ضربه‌های محکم روی قلم حکاکی سرگرم کندکاری بر گلوله‌های کامل از ماده ناشناخته‌ای به رنگ خاکستری براق بودند، برگشتند و دست جمعی به او سلام کردند. با عجله برایش مترجمی فرانسوی چینی انتخاب کردند تا زنجیره تولید را به او معرفی کند. هر دقیقه بارهای سنگینی شامل چندین تن مواد معدنی که از معدنی سری آمده بود در حوضچه عظیمی تخلیه می شد. آرواره آهنی همه آنها را خرد می کرد و تسمه گردانی مواد اولیه را به سمت چندین کارگاه می برد. بنابراین گلوله های کامل را حکاکی می کردند و سپس آنها را به محصول شیمیایی آغشته می کردند که در تاریکی اشعه های درخشانی ساته می کرد. مترجم با لبخند گفته بود رنگ نور استفاده شده به سبک چراغ جلوی ماشین A786 است. علاوه بر این آنجا همه لبخند می زدند. چینی ها به سختی کار می کردند. آنها مثل چینی ها کار می کردند و بدون اینکه هرگز شکایتی بکنند در طول روز سنگ ها را با لبخند حکاکی می کردند و از سرنوشتشان در این کشور شگفت‌انگیز راضی بودند. بنابراین زهرا همانطور که با خودش عهد کرده بود از آنها برای روشن کردن آسمان بیابان دوردستش وقتی شب فرا می رسید و برای روشن کردن راه ملتش تشکر کرد و به کسی که به نظر می رسید رئیس چینی هاست طرح پیرمرد سوپخوار را داد و گفت دریا بدون کشتی ها. اما به نظر نمی رسید رئیس سر در آورده باشد. اضافه کرد چه اهمیتی داره؟ این تر چندین میلیون ارزش داره. بنابراین رئیس با فروتنی تعظیم کرد و برگه کاغذ سفید را توی جیب بزرگ ردای سیاهش گذاشت. انگار گنجینه‌ای بود. آنها بازدید را ادامه دادند. در کارگاه ما قبل آخر با استفاده از مهر و چکش و با ضربه خشک و محکم جمله مشهور Made in China را چاپ می کردند که باعث شده بود دخترک امروز آنجا باشد. البته آخرین مرحله با فاصله جالبترین مرحله بود، زیرا عبارت بود از توزیع گلوله های نورانی در سراسر جهان برای اینکه دنیا را روشن کنند. مترجم برای اینکه زهرا این مرحله را از نزدیک ببیند، او را دعوت کرد تا با گرفتن ستاره‌ای در آغوشش در یکی از بزرگترین توپ های جای بگیرد که آسمان را نشانه گرفته بود. و در کمترین زمان، که برای نوشتن یا رؤیا پردازی کافی نبود، دخترک خودش را همراه ستاره توی آغوشش در فضا معلق دید. فرصت نکرد منظره سیاره آبی را از دور تحسین کند. دستی از پشت او را گرفت و او را در چیزی کشاند که متوجه شد ایستگاه فضایی بین المللی است. ناگهان دید لباس فضایی پوشیده و در بیوزنی جست و خیز می کند تا قابلمه های دست بلند را شکار کند. آنجا تنها جایی در دنیا بود که موهای خرگوشیش مثل فیفی جوراب بلند سمت هوا سیخ شده بود. زهرا از پشت شیشه کدر فر نگاه کرد. او هرگز سوفله را این همه بالا ندیده بود. سپس دو تخم مرغ در قابلمه دست بلندی شکست که به تازگی آن را در هوا گرفته بود. زرده های آن را جدا کرد و شروع کرد به هم زدنشان. بدون کمترین تلاشی و در عرض چند ثانیه تخم مرغ‌ها شبیه برف بالا رفتند. جزیره سبک شناوری همچون کلاه سیلندری از ظرف سر رفت. فضانوردی تا نزدیکی زهرا شناور آمد و گفت
ماه رمضان فردا شروع میشه.
دخترک برگشت و مرد عربی را با لباس فضایی نارنجی دید که در شیرینی پزیش با نگاهی شیطنت آمیز چیزی را با صدا میخورد. مرد سعی کرد خودش رو تبرئه کند.
من ذخیره ها رو انبار میکنم. تبریک میگم. خیلی خوبه.
شما کی هستین؟
احمد بن بوغاویچ. اولین فضانورد مراکشی در خدمتت. اگه اشتباه نکنم تو زهرا هستی. اولین زن قناد فضا.
دخترک با غرور راست ایستاد که در بیوزنی کار سختی است.
کاملا خودم هستم. ولی ترجیح میدم بگین شیرینی پز فضانورد یا مراکشی نورد. تو فضا هم حرمت ماه رمضان رو حفظ میکنن؟
مرد با جست و خیز پاسخ داد
معلومه.
و
رفت دنبال رمضان فضایی برای بی اطلاعها بگردد. کتاب کوچک سیاه و زردی با حدود 20 صفحه که روی قفسه‌ای مهار شده بود. مرد گفت:
ببینیم، این کتاب زندگی منو تغییر داد. به بهترین همراه من تو فضا تبدیل شده.
واقعا؟
باید بگم تا قبل از این هرگز تصور نمی کردم که روزی باید از خودم بپرسم وقت نماز چطور از یک ایستگاه فضایی به سمت مکه می ایستم.
خب.
و تازه خودت تا حالا سعی کردی تو بیوزنی زانو بزنی؟
مرد مقداری از موهایش را عقب برد و جای زخمی قدیمی را نشان داد. حرفش را از سر گرفت.
سر من با هر گوشه آهنی از این قوطی کنسرو کوچیک آشناست. خلاصه این کتاب تجملاتی نیست. بهت میگم که بهترین همنشینم تو فضاست.
زهرا پرسید:
من چی؟ منم میتونم بهترین همراهتون تو فضا بشم؟
فقط به خودت بستگی داره.
به من؟
به تو و ابرت. البته به اینجا خوش اومدی و میتونی هر چقدر میخوای تو این ایستگاه فضایی بمونی، مخصوصا اگه برای این میمونی که برام دسرهای خوشمزه هم آماده کنی. ولی بین خودمون باشه، ترجیح میدم که تو بجنگی زهرا و این ابر رو در عمق وجودت از بین ببری و از کما خارج بشی.
همون لحظه 350 کیلومتر پایین آنها در بیمارستان درجه 2 کوچکی در مراکش، دستگاهی کنار دخترک خوابیده‌ای سوت طولانی کشید و دو پزشک پایتختش را از جا پراند و در راهروها و چهره مردم نشانه‌های اتفاقی شوم را پراکند.